الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی بود. رسیدیم به تنبیه دوم که این تنبیه دوم درباره این بود که در مسئله اجتماع امر و نهی آیا امر را غلبه بدهیم بر نهی یا این که نهی را غلبه بر امر بدهیم. گفتیم در اینجا مشهور نظرشان آن است که باید جانب نهی غلبه داده بشود بر جانب امر، و برای این مدعای خودشون مشهور سه دلیل اقامه فرموده است. دلیل اول را گفتیم، رسیدیم به دلیل دوم. دلیل دوم تمسک به یک قاعده عقلیه بود که این قاعده عقلیه می گفت دفع المفسده اولا من جلب المنفعت. دفع مفسده از جلب منفعت اولویت داره، یعنی هرگاه به من توجه کنید، هرگاه امر دائر بشود بین واجب و حرام، ما باید حرام را بر واجب مقدم کنیم. اگر امر توجهتون به من باشه دیگه، ما خودمون عصبانی هستیم، حواس شما جای دیگه بره دیگه بهتر، حواستون فقط به من باشه، لااقل ما یک مصیبت داشته باشیم، دوتا نشه مصیبت. توجه کن الا ای حاله اند نوران الام بین الوجوب و الحرمت، امر دائر بشه بین وجوب و حرمت، حرام باید مقدم بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما حرام را مقدم کردیم دفع المفسده می شود، اگر واجب را مقدم کنیم جلب المنفعه می شود، و دفع المفسده اولا من جلب منفعی قاعده کلی است. عند دوران الامر بین الوجوب و الحرمت چی باید مقدم بشود؟ حرمت باید مقدم بشود. گفتیم صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف بر این قاعده چهار اشکال دارد. اشکال اول را دیروز بیان کردیم و اما اشکال ثانی، بحث امروزمون از اینجا شروع میشه. اشکال دوم صاحب کفایه این است که میفرماید استدلال به این قاعده در مسئله اجتماع امر و نهی خروج از محل بحث است. این قاعده در اجتماع امر و نهی مجرا ندارد. خوب دقت بفرمایید چه میفرماید صاحب کفایه.
اون کلاس هیچ کسی استفاده نمیکنه، آمپلیفایرش اینا هستند
بلند. خب همون اینکه آوردن اینجا دیگه، ولی
نه اون رو منظور ازش بود.
خودش برد. خب یه زحمتی بکشین چاره. بله دیگه. بله یه زحمتی بکشین دیگه. چاره ای نیست دیگه. چیکار کنیم دیگه وقتی که توجه. بسیار. اشکال دوم صاحب کفایه این است که می فرماید تمسک به این قاعده در مسئله اجتماع امر و نهی این خروج از محل، این قاعده در ما نحن فی مجرا نداره. خوب دقت بفرمایید. تو اشکال دوم صاحب کفایه می فرماید اگر ما این قاعده را بپذیریم، یعنی از اشکال اول صرف نظر کنیم، این قاعده به درد اجتماع امر و نهی نمی خوره. چرا؟ چرا را دقت کنیم. صاحب کفایه می فرماید دوران بین وجوب و حرمت دو جور می شود. یک وقت دوران بین وجوب و حرمت، دوران بین وجوب و حرمت مربوط به فعل مکلف می شود. یک وقت دوران بین وجوب و حرمت مربوط به فعل شارع می شود. اینو خوب دقت بفرمایید. یک وقت دوران بین وجوب و حرمت مربوط به مکلف است، یعنی شارع حکمش را جعل کرده، مکلف امرش دائر است بین واجب و حرام. همون مثالی که دیروز می‌زده، فرض کنید شخصی به مکلف میگوید یا نمازت را ترک کن یا نظر به اجنبیه، یکی از این دوتا و الا تو را میکشن. الان دوران الامر بین الوجوب و الحرمه، این در مقام جعله یا در مقام امتثاله؟ در مقام امتثال دیگه، یعنی شارع جعلش را کرده. صلات واجب است، خب چه واجبه؟ نظر به اجنبی هم چیه؟ حرام. حالا مکلف براش مشکلی پیش آمده، دوران الامر بین الواجب و الحرام در مقام فعله، این قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه اینجا مجراش. اما قسم دوم، اونجایی که دوران بین وجوب و الحرمه به فعل شارع برمیگرده، نمیدانیم شارع کدام را مقدم کرده، نه اینکه ما متحیریم. الان در مسئله اجتماع امر و نهی، صلات در دار مقصوبه، آیا نهی مقدم می شود یا امر مقدم می شود، ما در جعل شارع شک داریم، نه اینکه در فعل مکلف. اون قاعده دفع المفسده اولا من جلب منفعه علا فرض تمامیت این قاعده، این مال صورت اولا میشه. اونجایی که دوران الامر بین الوجوب و الحرمه به چی برمیگرده؟ به فعل مکلف، به جعل شرعی شک نداریم. میدانیم شارع چی را حرام کرده، میدانیم شارع چی را واجب کرده، اونجا شکی نداریم. حالا ما متحیر شدیم که یک آدم زورگوی میاد میگه یا نمازت را ترک کن یا نظر به اجنبیه، این الان فعل من است، به جعل شرعی کاری ندار. اما در مسئله اجتماع امر و نهی، صلات در دار قصبی، آیا قصب مقدم است، آیا صلات مقدم است، این ما در جعل شارع شک داریم که شارع کنان را مقدم کرده. علا ای حال این قاعده به درد اینجا نمیخوره. پس بنابراین لو فرض که این قاعده اشکالی نداشته باشه، اجنبی از ما نحن فی هست، به درد مسئله اجتماع امر و نهی. اینم اشکال چندم شد. اشکال چندم؟ اشکال دوم. احسن، جواب را بلند بفرمایید، یه مقداری بوش ما سنگینه. و اما سوم، اشکال سوم این که در اینجا بیان می‌فرماید، اشکال سوم این که صاحب کفایه می‌فرماید این قاعده ولو قاعده عقلیه است، اما قاعدتون ظنیه لا قاعدتون قطعیه. این قاعده قاعده ظنیه، ما باید قطع پیدا کنیم. توضیح داره که این را عرض کنیم. احکام عقلی عزیزان دو جور می شود. یک وقت احکام عقلی احکام قطعیه، یک وقت احکام عقلی احکام ظنیه. احکام عقلی کجاست؟ اونجایی که عقل یه حکمی بکند و پشتوانه او برهان منطقی باشه، یه قیاس منطقی داشته باشه، برسه به اجتماع نقیزه، برسه به ارتفاع نقیزه، این شو حکم قطعی عقل. مثلا عقل میگوید مقدمه واجب واجب است، این که عقل میگه مقدمه واجب واجب است، این یه حکم قطعی عقل است. اما بعضی از احکام عقل احکام ظنی است. احکام ظنی یعنی استحسانات عقلی هستند. قیاس، استحسان، اینا همه احکام عقلیه. ولیکن احکام ظنیه، اگر حکمی حکم ظنی بشود، زن که اعتباری ندارد. ان الظن، بخونید، لا یغنی من الحق شیئا. این قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه درسته که یه قاعده عقلیه، اما استحسان عقلی برهان که نداره. خود کدام برهان این کار ثابت کرده؟ برهانی در کار نیست. این یه استحسان عقلی ظنی است، البته ظنی هم هست، ممکنه چند مثلا 60% 70% دفع المفسده اولا من جلب المنفعه باشه، اما قطعی 100% نیست این قاعده. تا دیدید یه قاعده ای را میگن قاعده عقلی، زود نباید تسلیم بشید. این ظن است یا قطع است؟ اگر برهان داره، اگر قیاس منطقی داره، توجه فرمودی، خب این حکم قطعی است. توجه کردی؟ مثلا بحث علت و معلول، هر معلولی علت میخواد، این یه حکم قطعی عقلی چون برهان داره. یا مقدمه یا واجب واجب است، این برهان داره الی غیر ذلک. ولکن دفع المفسد اولا من جلب المنفعه، این 50-60% موارد اینطور خلافش هم هست که جلب المنفعه اولا من دفع المفسده. پس این قاعده قاعده قطعیه نیست. صاحب کفایی اشکال سومش این است که این قاعده استحسان ظنی عقلی است و معتبر نیست مگر اونجایی که ما قطع پیدا کنیم. اگر قطع پیدا کردیم فبها، و الا ما از این قاعده قطع حاصل نمیشه. بله اگر یه جایی قطع حاصل کردیم که این مفسده دفعش اولای از منفعت عیبی نداره، ولی این قاعده به صورت کلی بفرمایید قاعدتون قطعیتون او ظنیه ظنیه من الاستحسانات العب. این استحسانه، نه این که یک برهانی پشتوانه او باشه. بنا ان علی هذا، اینم اشکال سوم که این قاعده موجب قطع نمی شود. و در علم اصول ثابت شده است که ظن مطلق حجیتی و اما اشکال چهارم که از همه اشکالها دقیق تر، این اشکال چهارم مقدار دقیق تر. برای این که این اشکال روشن بشود، یکی دو تا مقدمه بگم که بعضی ها به خود مطلب، بعضی ها در عبارت. اینها را عزیزان مستحضر باشید که به عبارت میرسیم گیج نشوید انشاءالله. مقدمه اولا این است که دمران بین وجوب و حرمت در بحث اصول عملیه گفتن دو صورت دارد. یک صورت اونجایی که وجوب و حرمت هر دوتا تعیینی باشد، یک صورت دیگر اونجایی که واجب ما تخییری باشد ولیکن حرام ما تعیینی باشد. دو صورت. صورت اولا کجا شد؟ اونجایی که هر دوتا چی باشه؟ تعیینی باشه. یعنی دوران بین الوجوب و الحرمت، هم وجوب تعیینی است هم حرمت تعیینی. مثال معروفش چیه؟ البته اینو در بحث اصول عملیه میگن ها، اونجا هم مفصل مطرح میکنن، اسمش هم میذارن چی؟ دوران بین المحظورین. اونجا بیان مثالش کجاست؟ وجوب و حرمت تعیینی. گفتن مثالش مثل نماز جمعه در عصر غیبت. نماز جمعه در عصر غیبت بنابر بعضی از فتاوا حرام است. گفتن چون نماز جمعه فقط از مناسب امام معصوم است یا نائب خاص، نائب عام و فقیه نمیتواند نماز جمعه را اقامه کند. بعضی از فقها فتواشون اینه، نماز جمعه در عصر غیبت حرام، این حرام است و نمیشه. مثل جهاد ابتدایی میماند. جهاد ابتدایی میگن از مناسب امام، جهاد دفاعی را نمیگم ها، جهاد ابتدایی. جهاد ابتدایی از مناسب امام یا نائب خاص امام. نائب خاص مثل مالک اشتر که امیر المومنین را میفرستادن برو فلان کار را انجام بده. اما فقها که نائب عام هستند از طرف حضرت حجت ارواحنا له الفدا، اینها حق جهاد ابتدایی دارن یا ندارن؟ بعضیا گفتن نماز جمعه هم همینطور از مناسب خاص معصوم و نائب خاص او فقط میتواند این را اقامه کنه. بنابراین چون از مناسب اختصاصی است، اقامه او در عصر غیبت چی میشود؟ حرام میشود. یه قول. یه قول هم قول کسانی که گفتن نه، نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعیینی است، یعنی حق نماز ظهر اصلا شما ندارید. یه فتوا این است، یه فتوا این است که
نماز جمعه واجبه تعیینیه، یعنی شما نماز ظهر بخوانید اصلا باطله. مثل اهل سنت هم همینه دیگه، اهل سنت نماز جمعه را چی میدانن؟ واجبه تعیینی میدانن، البته اون اصل غیبت و غیر ذلک ندارن، ولی نماز جمعه را واجبه تعیینی میدانن. کسی در روز جمعه نماز جمعه حاضر نشود، ولی اون شخص در اون موقعی که نماز جمعه را حاضر نشده است معصیت کرده و واجبش را ترک کرده. البته بعدا باید نماز ظهر را بخواند، اما معصیت کرده، وظیفه او واجب تعیینی. خب روی این مثال، حالا روی این فرض که الان نماز جمعه امرش دائر می شود بین چی؟ بین واجب تعیینی و حرمت تعیینی. این یه صورت. صورت دوم اونجایی که نه، دوران هم بین وجوب و حرمت بشه، طرف وجوب تخییریه، طرف حرام تعیینیه. مثل کجا؟ مثل صلات در دار مقصوبه. صلات در دار مقصوبه الان دوران بین وجوب و حرمت دیگه. یعنی این نمازی که شما در دار قصبی میخواهید بخوانید، اگر طرف امر مقدم باشد میشود واجب، اگر طرف نهی مقدم باشد میشود چی؟ اگر طرف نهی مقدم باشه این نماز میشود چی؟ حرام. پس دوران الامر بین الوجوب و ولکن طرف وجوب تخییریه. چرا تخییریه؟ چون شما میتوانید نماز را بیرون از خانه بخوانید، مخیر بین الفردین هستید. اینو میگن تخییر عقلی. مخیر هستید عقلا بین دو فرد از صلات، میتوانید صلات را داخل دار قصبی بخوانید، این یه مصداق واجب. میتوانید صلات را کجا بخوانید؟ بگید میتوانید کجا بخوانید؟ خارج دار قصبی بخوانید، برید بیرون نماز را بیرون بخوانید. الان این میشود چی؟ طرف وجوب تعیینیه یا تخییریه؟ طرف وجوب تعیینیه یا تخییریه؟ ولیکن طرف حرمت تعیینیه. یعنی دیگه وجوب حرمت قصد دیگه تعیینیه، دیگه تخییری نمیشه. خب حالا این دو صورت را که دیدید عنایت بفرمایید. در صورت اولا اونجایی که دوران ان بین وجوب و حرمت تعیینی باشه، فقها فرمودن در اصول عملیه، فرمودن در دوران ان بین المحذورین نه اصالت البراء جاری می شود نه اصالت الاشتغال، هیچ کدام جاری نمی شود. اصالت الاشتغال جاری نمی شود. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه اگر اصالت الاشتغال جاری بشود، نتیجه او لزوم احتیاط است. یعنی به احتیاط بکنه، دو طرف را جمع بکنه، در حالی که در دوران بین المحذوره احتیاط اصلا امکان نداره. احتیاط ممکن نیست. من نمیدونم هم نماز جمعه بخوانم هم نخوانم، من محال همچین چیزی. دوران بین المحذوره اصلا احتیاط امکان نداره، چون که احتیاط امکان ندارد. بفرمایید بنابراین اصالت الاشتغال جاری. خب چرا اصالت البراء جاری میشه؟ گفتن به خاطر این که براءت از هر دو که امکان ندارد. یعنی بگیم وجوب اصالت البراء از وجوب، اصالت البراء از چی؟ این که نمیشه، چون یقینا بالاخره یکی از اینها هست. در هر دو تا که اصالت البراء جاری نمیشه، در یکی هم اگر بخوایم جاری کنی بگید چی میشه؟ ترجیح. پس اصالت البراء هم جاری نمیشه. خب چه کار کنیم؟ فرموده ان تخییر در دوران بین المحذورین شما چی هستی؟ مخیر. میخوای واجب رو انجام بده، میخوای حرام رو انجام بده. پس در این صورت اولا نه اصالت البراء جاری میشود، بگید نه اصالتون. اما اگر از نوع دوم باشه، یعنی دوران بین وجوب و حرمت اونجایی باشد که وجوب تخییریه و حرمت چیه؟ گفتن در اینجا اصالت البراء نسبت به حرمت جاری میشود، ولی اصالت البراء نسبت به وجوب جاری نمیشه. چرا؟ انشاءالله مفصل بعدن میخوانیم. گفتن به خاطر اینکه اصالت البراء همیشه در تکلیف تعیینی جاری میشه، در تکلیفی که تخییری باشد، حالا چه حرمت چه وجوب، چه حرمت تخییری چه وجوب تخییری، اصالت البراء نسبت به تکلیف تخییری جاری نمیشه. خب وقتی که اصالت البراء نسبت به وجوب جاری نشد، در طرف حرمت دیگه اصالت البراء اشکالی ندارد. می توانیم از اون حرمت اصالت البراء جاری کنیم. البته تفصیل این مسئله در اصول عملیه باید بیاد ها، اینها به عنوان اصل موضوع فعلا بپذیرید تا استدلال ها و بحث ها و کلنجار های این باید انشاءالله در جلد ثانی بحث اصول عملیه که رسیدیم. این یه مقدمه. و اما مقدمه ثانیه، مقدمه ثانیه در باب اصول عملیه اینطور فرمودن، در باب اصول عملیه فرمودن یکی از موارد شک در مکلفون به اونجاییست که شک ما به نحو اقل و اکثر باشد، اقل و اکثر ارتباطی باشد. این اقل و اکثر ارتباطی را اسمشو میذارن شک در اجزا و شرایط. اگر شک کنیم در اجزاء نماز، آیا نماز 9 جز دارد؟ بگید یا نماز 10 جز دارد. اینو بهش میگن چی؟ دوران الامر بین الاقل و الاکثر ارتباطیه، چون اجزا و شرایط ما هم ارتباط دارن. اینو میگن اقل و اکثر ارتباطی. حالا مثلا فرض کنیم شک میکنیم نماز 9 جز دارد یا اینکه نماز چیه 10 جز دارد. مثلا استعاذه اعوذ بالله گفتن جزء نماز هست یا جزء نماز نیست؟ در اینجا وقتی که شک در اجزا و شرایط کنیم باز دو تا مبنا هست. بعضی ها قائل هستند که اون جزء مشکوک براءت نسبت به او جاری می شود، اونو باید براءت جاری کنیم. مثلا شک میکنیم اعوذ بالله جزء نماز است یا نه، اصالت البراءه میگه نه جزء نماز نیست. ولیکن قول دوم آن است که گفتن جا اصالت الاشتغال جاری میشه، یعنی اگر شک کنید در اون جزء مشکوک باید چیکار کنید؟ احتیاط کنید، یعنی حتما باید اون جزء را بیاورید. اینم بحث اقل و اکثر. پس بنابراین در اقل و اکثر چند تا قول شد؟ دو قول. یک قول اصالت البراءه، یک قول هم میشود چی؟ اصالت ال. حالا که این دو تا مقدمه ان شاء الله در ذهنتون روشن شد، بیایم سراغ اشکال چهارم. کلام ما چی بود؟ قاعده ای میگوید دفع المقصده اولا من جلب المنفع. صاحب کفایه در اشکال سوم فرمود این قاعده قاعده ظنی است و چون قاعده ظنی هست قابل قبول نیست، ما باید قطع داشته باشیم. حالا اشکال چهارم دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید اگر از اون اشکال هم صرف نظر کنیم بگیم عیبی نداره، این قاعده ظنی ولو ظن است این را میپذیریم، صاحب کفایه میفرماید در جایی این قاعده پیاده میشود که اصالت البراءه در اونجا جاری نشد. اگر اصالت البراءه جاری بشود نوبت به این قاعده نمیرسه. صاحب کفایه میفرماید در مسئله اجتماع امر و نهی ما نحن فی، که اجتماع امر و نهیه، در دوران بین وجوب و حرمت اصالت البراءه جاری میشه. در دوران بین وجوب و حرمت، صلات در دار قصبی ها، دوران امر بین وجوب و حرمت چی جاری میشود؟ اصالت ال. چرا؟ به خاطر اینکه این همون صورت دوم است که الان براتون گفتم. دوران امر بین وجوب و حرمت گفتید دو صورت داره دیگه، یه وقت وجوب و حرمت، بگید با من، یه وقت وجوب و حرمت تعیینیه، یه وقت وجوب و حرمت تخییریه. در مسئله اجتماع امر و نهی مثالش چی بود؟ صلات در دار مقصوبه. این صلات در دار مقصوبه اصالت البراءه جاری میشه. چرا؟ خوب دقت کنید توضیح بدم براتون. یه بار توضیح دادیم ها، حالا دوباره میخوام توضیح بدم. این صلات در دار مقصوبه امرش دائره بین وجوب و حرمته، یعنی وقتی این قاصد میخواد در خانه قصبی نماز بخونه، اگر شارع نهی را مقدم کرده این صلات الان میشود چی؟ حرام. اگر امر را مقدم کرده بگید این صلات میشود چی؟ میشه چی این صلات؟ این صلات واجب میشه. پس دوران الامر بین وجوب و حرمه. خب حالا که اینطور شد ببینیم کدام یک از اون دو صورته. صاحب کفایه میفرماید این صلات در دار مقصوبه طرف وجوبش تخییریه ولی طرف حرمتش چیه؟ تعیینیه دیگه. در طرف وجوب یعنی در طرف نماز مکلف مخیره. مخیره بین چی؟ این که نماز را در خانه قصبی بخونه یا نماز را بیرون از خانه قصبی بخونه. پس طرف وجوب میشود تخییری، ولیکن طرف حرمت میشود چی؟ وقد ذکرنا که در چنین صورتی نسبت به حرمت چی جاری میشه؟ بگید اصالتون، خوب دقت کنید، اصالت البراءه وقتی که جاری شد، وقتی که اصالت البراءه جاری شد، حرمت این کلمه را دقت بفرمایید، حرمت فعلی قصد را برمی‌دارد. وقتی که حرمت فعلی قصد برداشته شد، دیگه این صلات، صلات در دار قصدی مشکلی نه، یعنی صحیح واقع میشن. چرا؟ چون مانع از صحت صلات چی بود؟ قصد بود دیگه، این حرمت القصد بود. وقتی که اصالت البراءه حرمت قصد را برداشت، پس دیگه این امر صلاتی مشکلی نداره دیگه، چون مشکل او فقط همین حرمت القصد بود. و چون در اینجا اصالت البراءه آمده است و این حرمت القصد را، فعلیتش را برداشته است، وقتی که فعلیتش را برداشت، بفرمایید در این صورت چی میشه؟ صلات دیگر باطله یا صحیحه؟ صحیحه دیگه، چون امر صلاتی که هست فقط احتمال میدیم قصد مقدم باشه، به خاطر اینکه قصد مقدم بشود صلات مشکل پیدا کنه، اصالت البراءه میاد و این احتمال را چیکار میکنه؟ برمی‌دارد. وقتی که اصالت البراءه احتمال حرمت را برداشت، اینجا چه میشود؟ امر صلاتی دیگه مشکلی نداره. توجه فرمودید. بنا ان علی هذا، بگیم اینجایی که ما احتمال، یعنی اونجایی که قطع نداریم ها، اگر قطع داشته باشیم که نهی مقدمه، اونجا هیچی، اون جاهایی که قطع نداریم ولو زن داریم، اما چون این زن ما زن معتبر نیست، اصالت البراءه جاری میشیم. اصالت البراءه عنل، اصالت البراءه عنل حرمت، این حرمت را، فعلیت حرمت را برمیدانه. وقتی که فعلیت حرمت را و امر صلاتی دیگه مانعی نداره، پس نماز صحیح میشه، این صلات، صلات صحیح میشه، نتیجه میگیریم پس امر بر نهی مقدم میشه. توجه فرمودید، اصالت البراءه میاد و اون فعلیت حرمت را برمیداره، وقتی که فعلیت حرمت را برداشت، امر صلاتی دیگه مشکلی نداره. اللهم الا ان یها، خوب دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید مگر اینکه کسی بگوید درسته که اصالت البراءه فعلیت را بر، خوب دقت کنید ظرافت ها را، میفرماید درسته اصالت البراءه فعلیت حرمت را برمی‌دارد، اما احتمال حرمت باقیه، یعنی احتمال می‌دهیم که این نماز در دار قصمی چی باشد؟ مبغوض مولا باشد. وقتی که احتمال مبغوضیت دیدیم، دیگه عبادت واقع نمی‌شود. چرا؟ چون عبادت باید مقرب الالله باشد، احتمال مبغوضیت جلوی این را می‌گیره. درست فعلیت نداره، فعلیت حرمت ندارد، یعنی اصالت البراءه حرمت فعلی را برداشت، اما احتمالش را که دیگه بر نمی‌داره. احتمال میدهیم که جانب نهی مقدم باشد، این احتمال را میدیم یا نمیدیم؟ شما بفرمایید. احتمال نفس الامری را میدیم دیگه، اصالت البراءه میگه فعلا وظیفه تو این است، ولیکن احتمال میدهیم که در نفس الامر واقعا قصد مقدم بر صلات باشه، این احتمالش که هست. با وجود این احتمال، احتمال میدهیم که این صلات چی باشد؟ مبغوض مولا باشد. احتمال مبغوضیت جلوی عبادیت را میگیرن، چون عبادت میخواد مقرب الالله بشه، و چیزی مقرب الالله میشود که حتی 1% احتمال، بگید با من، احتمال مبغوضیت درش نباشه. متوجه شدین که صاحب کفایه چی کردن؟ بله، یا دوباره بگویید، صاحب کفایه قبلا فرمود اینجا اصالت البراءه جاری، درست هم هست، اصالت البراءه جاری میشه، اما صحت صلات ثابت نمیشه، چون اصالت البراءه فقط میاد فعلیت حرمت را برمیداره، اما احتمالش هست، یعنی احتمال میدهیم در نفس الامر قصد مقدم بر صلات باشه. اگر این احتمال را میدهیم، پس در این صلات احتمال چی وجود دارد؟ محبوبیت یا مبغوضیت؟ مبغوضیت. پس احتمال میدهیم مبغوض باشه نماز در دار قصدی، احتمالش را میدهیم، یقین ندانیم ولی احتمال مبغوضیت، همین که احتمال مبغوضیت بدهیم، صحت صلات زیر سوال میره، چون عبادت وقتی عبادت واقع میشود که مقربان الالله تبارک و تعالی باشد، مقرب به سوی خدا باشد، وقتی که مقرب به سوی خدا میشود که احتمال مبروزیت هم درش وجود وجود، پس بنابراین بگیم نه این اصالت البراءه جاری می شود، اما صلات صحیح نیست، چون احتمال مبروز. بعدش دوباره می فرماید فتعم، این همون جاییست که حرص طلبه ها در میاد، یه اللهم الا انتقام، یه فتعم چی کار می خواهی بکنی با ما، دست از سر ما برداری، توجه برمودی. ولی طلبه ها یه ذرن خوششون میاد وقتی که به این دست انداز ها میرسن، کیف میکنن، لذت میبرن، این فراز و نشیب های علمی زنده و بانشات میکنن طلبه های زرنگ را، چون دنبال همین ها هست که انسان را مجتهد میکنن. مطالب راحتی که من برای شما بگم، راحت بگم در یه ساعتم 5 صفحه بخوانیم، 4 صفحه بخوانیم، اونها شما را به اجتهاد، اینها شما را به اجتهاد میرسانن. فراز و نشیب ها، فتعمل ها، اللهم الا ان یقال ها، که چگونه یک مجتهد بزرگی مثل صاحب کفایه مسئله علمی را بالا و پایین و احتمالات مختلف در ذهنش وارد میشه و هر کدام را بررسی میکنه. بالاخره به اینجا رسیدیم که اصالت البراءه فعلیت حرمت را برمی‌دارد، اما احتمال حرمت را بر، پس احتمال مبغوضیت میده. چون احتمال مبغوضیت میدیم، این صلات صحیح چون عبادت موقعی صحیح هست که احتمال مبغوضیت را هم، پس بگیم این صلات به درد میخورد. فتعم خود بزرگوارش وجه تأمل را در حاشیه فرد، در حاشیه کفایه فرد، فرموده از درسته که ما در این صلات احتمال مبغوضیت میدهیم، اما احتمال محبوبیت هم میدهیم، چون ممکنه جانب امر مقدم باشه. اون احتمال مبغوضیتی که عبادت را به زمین میزند، اونجاییست که در مقابلش احتمال محبوبیت نباشد. درست احتمال میدیم طرف نهی مقدمه عبادت به زمین بخوره، ولی خب از اون برم احتمال میدهیم که طرف امر مقدم باشد، احتمال محبوبیت هم در اینجا داده میشه. وقتی که اینطور شد، احتمال مطلوبیت با احتمال مبغوضیت تعارضا تساقط، خب بعد چی دیگه برای بطلان صلات باقی نمیمونه؟ تعارضا تساقط و این صلات دوباره زنده میشه، چون احتمال مبغوضیت معارض به احتمال محبوبیته. احتمال، چون احتمال میدیم امر مقدم باشه، احتمال هم میدیم نهی مقدم باشه، ولی احتمال تقدم امر هم هست، این دوتا با هم تعارضا تساقط، پس وقتی که وجهی برای بطلان این صلات باقی نمیمونه. توجه فرمودید صلات امر دارد، وجهی هم برای بطلانش نیست، حتی احتمال مبغوضیتش هم نیست. چرا؟ چون احتمال مبغوضیت تعارض میکند با احتمال مطلوبیت دیگه، اینا با هم تعارض میکنه، دوتا میفته. وقتی که هر دوتا افتاد، ما هستیم و امر صلات، و در این صلات نه یقین به مبغوضیت داریم بفرمایید و نه احتمال مبغوضیت هم نمیدهیم، چون احتمال مبغوضیت با احتمال مطلوبیت به زمین خورده. فلا شیء فی البین، نه از این ور نه از اون ور، ما این و امر صلاتی، پس بنابراین دوباره صلات چی میشود؟ صحیح میشود. در اینجا دیگه این دلیل دوم هم تمام، آماده میشویم انشاءالله برای دلیل سوم مشهور. پس این دلیل دوم را صاحب کفایه قبول، دلیل اول را قبول کردن ها دیروز گفتیم، دلیل دوم را قبول نفرمون، دلیل سوم را هم قبول نمی فرماید صاحب که فقط همون دلیل اول است، اون دلیل اول را قبول فرموده و با مشهور هماهنگ است، یعنی جانب نهی را مقدم بر جانب امر می کنه. حالا این مقداری که خونده عبارتاش خیلی نیست، ولی دیدید که خود مطلب یه مقداری پیچیده است، حالا عبارتاش رو تطبیق کنه. بله؟ چی را قبول کردن؟ جانب قبول کردن که نهی مقدم میشه یا امر مقدم، دیگه قبول نکردن که نهی مقدم، یعنی صلات صحیحه. اگر اینطور باشه مثلا صلات باید باطل باشه دیگه. این فتعمل میگه صلات صحیح، قبلش اگر بود خوب بود، که الان بر فتعمل برگشتن دیگه، فرمود صلات صحیح هست، احتمال مبغوضیت هست، ولی این معارض با احتمال مطلوبیته، این دوتا تعارضا تساقطا، صلات صحیح میشه، وجهی برای بطلان صلات باقی نمیمانه. بنابراین صاحب کفایه کلن این دلیل دوم را رد. بسم الله الرحمن الرحیم، میفرماید که ولا سلم، اشکال دوم، یعنی اگر از اون اشکال اول صرف نظر کنیم،
فهوه، یعنی این استدلال، این استدلال دفع المفسد اولا من جلد نفع اجنبی عن المقام. مقام یعنی مسئله اجتماع امر و نهی، چون گفتیم دوران ام بین وجوب و حرمت گاهی مربوط به فعل مکلفه، گاهی مربوط به جعل شارعه. این قاعده دفع المفسد اولا من جلب منفعه مال اونجایی است که مربوط به چی باشه؟ فعله. ببینید هر وقت مربوط به فعل مکلف باشه اینو میگن دوران بین الواجب و الحرام، اما اگر مربوط به فعل شارع باشه میگن دوران بین الوجوب و الحرمت. اینو ببینید صاحب کفایی میفهمد فانهو، یعنی این استدلال به قاعده، فی ما اذا دار الامر بین الواجب و الحرام، اونجایی که دوران امر بین واجب و حرام باشه، نه این که در دوران امر بین ال، در مسئله اجتماع امر و نهی بحث ما این است که شارع کدام را مقدم کرده. اون دفع المفسد اونجایی است که خود مکلف مردد بین واجب و حرامه. ولو سلم، اشار سوم، ولو سلم یعنی از این اشکال هم صرف نظر کنیم، فانما یجدی، کتاب هایی که مثل ما هست اومده پایین، حاشیه خورده اومده پایین، ولو سلم یعنی اگر این استدلال رو بپذیریم، فانما یجدی یعنی استدلال در اون جایی فایده میدهد، فی ما لو حصل القطع، در اون جایی که از این قاعده چی حاصل بشود، در حالی که این قاعده قاعدتون ظنیه. بله اگر یه جایی قطع پیدا کردیم که این مقصد اولای از اون منفعت عینی نداره، ولی این قاعده پشمانه قطعی یه استحسان ظنیه. ولو سلم، حالا اشکال چون ولو سلم، بگیم خب حالا ولو سلم انهو، یعنی این استدلال، این ضمیرهای مذکر را همه را به استدلال بزنید، به قاعده نزنید ها، چون قاعده که بزنید این مؤنث باید باشه. ولو سلم انهو، یعنی این استدلال، یجدی یعنی ینفع، این استدلال نافع است، ولو لم یحصل، یعنی ولو لم یحصل چی؟ قطع. اگر چه قطع حاصل نشه بگیم بازم این استدلال نافعه، فانما یجری این استدلال، فی ما لا یکون هناک مجال لاصالت البراءت او الاشتغال، اونجایی که جای اصالت البراءه یا اصالت الاشتغال، این اونجا به درد میخورد. خوب دقت کنید اینجا به این الهلاله یه توضیح بدید. این قاعده را گفتیم قاعده چیه؟ مرحله چهارم. قاعده عقلی شد یا ظنی شد؟ صاحب کفایه میفرماید این قاعده را اگر بپذیریم اونجایی هست که اصالت البراءه یا اصالت الاشتغال. خب ممکنه این سوال تو ذهن شما بیاد، اگر این قاعده قاعده ظنیه، اصالت البراءه یا اصالت الاشتغال اصل عملیه، چرا اینو میندازیم بعد از اصالت البراءه؟ چون ظن مقدمه بر اصل عملی میشه دیگه. صاحب کفایه میفرماید این قاعده قاعده ظنیه بعد از اصالت البراءت و الاشتغال باید جاری بشه، اما تا مادامی که اصالت البراءت جاری میشه نوبت به این قاعده نمیده. اما عبارتش همینه دیگه. خب این سوال تو ذهنیات که خب اگر این قاعده قاعده ظنیه چرا متأخر از اصول عملیه میشه، در حالی که اصل عملی باید از ظنیه متأخر باشه؟ جوابشو گفتیم حالا بلای بعد، گفتیم به خاطر اینکه این ظن ظن معتبر که نیست، ظن بالخصوص نیست، این قاعده جزء ظنون خاصه نیست، این جزء ظن مطلقه، ظن مطلقم با وجود اصل عملی نوبت به او نمیرسد، چون ظن معتبر نیست دیگه. ولو ظنیه، اما این ظن ظن خاص نیست، مثل ظن حاصل از خبر واحد باشه یا مثلا حاصل از ظهورات باشه که دلیل خاصی برای اعتبارش داشت، فلذا صاحب کفایه رتبهش میندازه بعدش. عبارت دقت کنید، فان یجری فانما یجری، یعنی این استدلال جاری می شود، فی ما لا یکون هناک مجال لاصالت البراءه او الاشتغال، یعنی اگر اصالت البراءه داشته باشیم نوبت به این قاعده، این قاعده باید بیفته بعد از اینها. چرا؟ چون قاعدتون ظنیتون غیر معتبره. خب اصالت البراءه جا ندارد مثل کجا؟ کما فی دوران الامر بین الوجوب و الحرمت تعیینیه، مثل مثال نماز جمعه، اونجا خوبه، اونجا به این قاعده تمسک کنیم، چون در اون مثال نه اصالت البراءه جاری میشه کما ذکرنا، نه اصالت بگید نه اصالت هیچ کدوم جاری نمیشه. حالا ما هستیم که آیا نماز جمعه حرمتش مقدم است یا نماز جمعه چیه؟ خب شما بیاید بگید دفع المفسده اولا من جلب
شما بنا رو بذارید در این که نماز جمعه حرام است، اونجا عیبی نداره، چون اصالت البراءه و اصالت الاشتغال جاری نمی شود. می فرماید لا فی ما یجری، نه در اونجایی که یجری، یعنی یجری اصل البراءه او الاشتغال، کما فی محل الاجتماع، آنچنان که در محل اجتماع، محل اجتماع یعنی صلات در دار مقصوبه، در محل اجتماع یعنی صلات در دار مقصوبه اصالت البراءه جاری می شود. چرا؟ لأصالت البراءه عن حرمته، ضمیر حرمته ای را بزنید به محل الاجتماع که همون صلات در دار قصبی باشد. اصل براءت از حرمت اون محل اجتماع است، یعنی اصالت البراءت چی؟ از قصبی که در ضمن صلات است، از او اصالت البراءت جاری می شود. فیه کمو به صحت، ضمیر به صحت رو کجا می زنی؟ همون محل الاجتماع. فیه کم به صحت، محل اجتماع یعنی همون صلات، منتها صاحب کفایه به لفظ صلات نیاورده، به اسم محل الاجتماع آورده. فیه کم و به صحته حکم می شود به صحت اون محل اجتماع یعنی اون صلات، ولو قیل به قاعدت الاشتغال فی شک فی الاجزاء و الشرائط، اگر شما در قاعده اقل و اکثر ارتباطی قائل به اصالت الاشتغال بشویم، فانه به درستی که شنچنین است لا مانع عقلا، مانعی عقلا وجود ندارد. مانع از چی؟ از صحت صلات. مانعی از صحت صلات وجود ندارد الا فعلیت الحرمه، مگر فعلیت حرمت قصب، اون فعلیتی که المرفوعت و به اصالت البراءه، این حرمت برداشته شد به اصالت البراءه انها، یعنی ان الحرمه عقلا و نقلا، هم اصالت البراءه عقلی جاری می شود هم اصالت البراءه. خب از رسائل خونها سوال کنید، بفرمایید منظور از اصالت البراءه عقلی یعنی چه؟ احسن، قاعده قبح اقامه بلا بیان، قاعده قبح اقامه بلا بیان را اینش میگن اصالت البراءه عقلی. خب اصالت البراءه شرعی چیه؟ حدیث را رفع ما لا یعلمون، احادیثی که تمسک شده، اگر براءت را با احادیث و آیات ثابت کنیم میگه براءت شرعی نقلی که اینجا فرمود، اگر تمسک کنیم به قاعده قبح اقامه اینو میگن براءت عقلی. اصالت البراءت انها یعنی از این حرمت عقلا، یعنی قاعده قبح قابل بیان، و نقلا حدیث رفع غیر ذاله نعم. حالا نعم را دقت کنید، همون که میخواد برگرده، گفتیم این صلات مانعی از صحت، مانعی از صحت، حالا میخواد یه مانعی برای صحت صلات درست کنه. میفرماید اصالت البراءه فعلیت حرمت را برداشت، اما احتمال حرمت را بر، چون احتمال میدیم فی نفی علم الله چه قسم مقدمه بر صلات باشه، یعنی جانب نهی احتمالش را که میدنیم، چون این احتمال رو میدیم پس در این صلات احتمال چی میدیم؟ مبغوضیت. چون که احتمال مبغوضیت میدیم دیگه عبادت واقع، عبادت واقع، چون عبادت باید مقرب باشد و چیزی مقرب الالله هست که احتمال مبغوضیت در او وجود نداشته باشد. نعم لو قیل به ان المقصد الواقعیت الغالبه، مقصده واقعی یعنی همون احتمالش را که میدهیم، مقصده واقعی الغالبه مؤثرتون فی المبغوضیه، مؤثر در مبغوضیت است، ولو لم یکن الغلبه تو به محرزه، اگر چه غلبه نهی بر امر محرز نباشد، ولی احتمالش که هست، بگیم همین احتمال در مبغوضیت تأثیر میگذارد، فاصالت البراءه غیر مجدیه، اینجا اصالت البراءه غیر مجدیه یعنی غیر نافعه. شما چی داری کتابا؟ ابن ادم ما نسخه بدل جاریه، حالا غیر جاریه غیر مجدیه، بل کانت اصالت الاشتغال بالواجب لو کان عبادتا محکمه، بلکه اصالت الاشتغال به واجب لو کان اون واجب واجب تعبدی ها، این مشکلی که گفتیم این احتمال مبغوضیت تو واجب‌های تعبدی تأثیر می‌ذاره، به واجب توسلی مشکلی وارد نمیشه، واجب تعبدی، چون در عبادت باید مقرب باشد، لو کان عبادتا محکمه ولو قیل به اصالت البراءه فی الاجزاء و الشرائع، نه اینجا جای اصالت البراءه نیست، اینجا جای اصالت بگید با من اصالت اشتغال، یعنی در اینجا احتمال صحت صلات، این که صلات صحیح باشد قابل قبول نیست.
چرا قابل قبولیست؟ علت را ببینید، لعدم تعطی قصد القربت. تعطی یعنی امکان، عدم امکان قصد قربت مع شک فی المبغوضیت، با شک در مبغوضیت تمشی و امکان قصد قربت. شما چی رو میخواید به طرف خدا خودتون رو نزدیک کنید؟ با اون فعلی که انسان احتمال میده مبغوض مولا باشه نزدیک نمیشود به مولا. تقرب با اون فعلی حاصل میشود، بگید که احتمال مبغوضیت در او وجود. اینجا ولو ما به کمک اصالت البراء جانب امر را مقدم کردیم، اما بالاخره احتمال دارد که در واقع جانب نهی مقدم باشه. همین احتمال، احتمال مبغوضیت میاره و احتمال مبغوضیت عبادت را از کار می اندازد. پس این صلات دیگه صلات صحیحی، صلات صحیحی فتعمل، فتعمل که نه، ولو احتمال مبغوضیت است اما احتمال محبوبیت هم هست. اینها با هم تعارضا تصاحبت ها، این صلات مشکلی نداره. یعنی امر صلاتی مانعش همون احتمال مبغوضیت بود، این احتمال مبغوضیت هم با احتمال مطلوبیت چی میشه؟ تعارض میکند و تصاحبت میکند. ما این و امر صلاتی ولا مشکل فی البین. والحمد لله رب العالمین.